بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این آیه شریفه. بحث ما در شرطیت استطاعت در وجوب حجت الاسلام. گفتیم غیر از اجماع و سنت و اینها مهمترین دلیل خود این آیه شریفه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا عرض کردیم که یک بحث این است که خود آیه رو معنا کنیم، ببینیم از آیه چی استفاده میشه. بحث دوم این است که روایاتی که در زیل این آیه شریف وارد شده از اون روایات چی استفاده میشه. اما در بحث اول عرض کردیم اینجا برخی از علمای عامه اینها گفتن که چون قسمت اول آیه داره لله علی الناس حج البیت، این قسمت اول خودش اگر ما بودیم و همین، یعنی من استطاع الیه سبیلا نبود، اگر خدا از اول می‌فرمود لله علی الناس حج البیت، شما از این چی استفاده رو می‌کردید؟ می‌گفتید آقا حج برای کسی که قدرت داره، همانطوری که اگر خدا می‌فرمود اقیم الصلاة شما می‌فرمودید نماز برای کسی که قدرت داره، کتب علیکم الصیام صیام برای کسی که قدرت داره. اگر ما بودیم صدر آیه، این قدرت عملیه مربوط به صدر آیه است، یا به تعبیری که عرض کردم در کلمات بعضی از علمای عامه آمده و مرحوم نراقی در مستند نقل میکنه، البته نمیگه بعضی از علمای عامه، ظاهرا بعضی از علمای شیعه هم این نظر رو دارن که ظاهر آیه اینه که بگیم حج البیت رو مربوط به استطاعت بدنی بگیریم. استطاعت بدنی همون قدرته، همون قدرت عقلیه است، قدرت بر انجام حج. خب من استطاع الیه سبیلا رو هم کنیم بر زاد و راحله، هم کنیم بر زاد و راحله. خب اینجا بزرگان یه گروهشون اینچنین با آیه برخورد میکنن، یعنی میگن آقا آیه دو قسمته، قسمت اول از کلمه حج البیت ما قدرت بدنی برای حج رو استفاده میکنیم، و از قسمت دوم زاد و راحل. زاد همون توشه است، خوراکی که انسان بخواد برداره بخوره، و راهله همون مرکزیش که انسان بخواد سوار اون بشه تا برسد به بیت، تا برسد به میقات و مکه و اینها. گفتن از قسمت دوم زاد و راهله استفاده میشه. اما برخی از بزرگان و فقها این تفکیک رو نکردن از اصلا، یعنی از اول آمدن روی کلمه من استطاع گفتن آقا این من استطاع مراد از استطاعت چیه، آیا مراد استطاعت عقلی است یا عرفی است و یا شرعی؟ خب عرض کردیم مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی، این دو فقیه بزرگ قائلن که آیه استطاعت عقلی رو میگه و ارشاد به حکم عقله که توضیح دادیم و اشکال فرمایش ایشون رو هم بیان کردیم. رسیدیم به این احتمال بعد که مسئله استطاعت عرفیه در کاره. گفتیم مرحوم والد ما و صاحب کتاب المرتقا میگن این استطاعت عرفیت دلیلشون چیه؟ میگن آقا هر عنوانی در لسان ادله و در لسان شارع اگر قرار گرفت، چون شارع داره با عرف صحبت میکنه، شارع داره کلام خودش رو القا به عرف میکند، پس باید همون فهم عرفی ملاک باشه. عرف اینجا باید این که مراد از استطاعت، استطاعت چیه؟ عرفیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی من استطاع عرفن. خب فرق استطاعت عرفی و عقلی رو هم جلسه گذشته عرض کردیم. جایی که مشقت باشه استطاعت عقلی هست، اما استطاعت عرفی نیست. حالا ببینید آقایون، دلیل اینا رو ما میخوایم امروز مقدار درش دقت کنیم و یه بحثی است که به نظر من در مسائل مستحدثه امروزم این مبنا بسیار ارزش داره و مهمه. به شما عرض میکنیم خوب دقت کنید ببینید عرض ما درسته یا درست نیست. این تحقیقی که الان میخواییم ارائه بدیم، ما به این دو بزرگوار عرض میکنیم شما به چه دلیل استطاعت رو حمله بر استطاعت عرفی میکنید؟ میگن آقا چون کلمات شعر ملقاتون، ملقات با قاف، الالعرف، لذا همانطوری که ادم و نجسون رو میگیم دم یعنی مایراه العرف دما، میگیم سم للرؤیه یعنی مایراه العرف رؤیه. اینجا باید بگیم استطاعت، استطاعت عرفی. ما تعلیقی که برای این فرمایش داریم اینه، موضوعات دو نوعه، یک موضوعات خارجیه عرفیت و یک موضوعات مستحدثه شرعیه. در موضوعات خارجیه عرفی مثل دم، ما وقتی شارع میگه الماء مطهرون، میگه ما یعنی چی؟ یعنی اونی که عرفش میگه ما، اونی که عرفش میگه آب، روشنه. در موضوعات خارجیه عرفیه این استدلال تمامه. خوب حال دقت کنید، این یه بعض از بحثا برای اجتهاد همه جا به درد میخوره، در همه مباحث فقهی به درد میخوره، از بزنگاه ها و نکات اجتهادیه. ما تو بحثامون سعی داریم این نکات اجتهادی رو روش تکیه بکنیم که گاهی وقت مرور بر همین نکات اجتهادی ذهن رو مقداری قوی میکنه برای اجتهاد. میگیم آقا اگر موضوع یک موضوع خارجی عرفی باشه این فرمایش درسته. وقتی میگه اتم الصیام الی اللیل، میگیم آقا هر وقت لیل شد، لیل کیه؟ لیل مفهوم عرفی داره دیگه، یه معنای شرعی که نداره. فجر یه معنای عرفی داره، تمام اینا معنای عرفی روشنی داره. اما شارع فرموده عدم الصلاه، ف فرض اینه که صلاح دید موضوع مستحدث شرعیه، اینجا ما دیگه سراغ اون نمیریم. لله علی الناس حج البیت، حج رفتن قصد زیارت خانه خدا و انجام مناسک مخصوصه است، یه معنای شرعی داره، یک معنای عرفی نداره. حج و حج یک معنای مستحدث شرعی. خب حالا ما عرضمون این است که اگر یک شرطی را شارع در مورد این معنای مستحدث شرعی آمد بیان کرد، اول باید بریم ببینیم که شارع از این شرط یک معنای خاصی داره یا نداره. نمیتونیم بگیم آقا این سراغ بود شارع اومده برای حج. حالا من یه مثال دیگه عرض کنم بعد وارد مثال مانعنفی بشیم. شارع آمده برای صلات، برای نماز آمده، استقبال رو مطرح کرده، یکی از شرایط نماز استقبال، آمده برای صلات طهور و معنایی که مطرح کرده، فرض لا صلات الا به طهوره. اینجا اگر این خوب دقت کنید مطلب روشن میشه. اگر به یک فقیه بگن آقا لا صلات الا به طهوره، ما باشیم و این روایت طهور رو هم بر طهور عرفی میکنیم، درسته؟ اصلا چنین هیچ فقیه هیچ متفقیه این توهمو نمیکنه، نمیاد بگه که آقا این طهور رو هم بر معنای عرفی میکنیم مگر اینکه شارع بیاد معنای خاصی. نه، میگه طهور چون صلات خودش یک موضوع مستحدث شرعیه، پس باید طهور هم یک معنای خاص در نظر شارع باشه. باید بریم سراغ ادله ببینیم طهوری که شارع گفته مرادش چیه. استقبال از شرایطه، باید ببینیم که شارع استقبال رو چی معنا کرده. آیا استقبال حتما طوری باید باشه که عرض شد که همون مقداری از قبلن منحرف باشه باز حکم استقبال داره نداره؟ من عرضم اینه که در مانعنفی آیه اینه لله علی الناس حج البیت، حج و حج موضوع مستحدث شرعی باید. نه خب ما مرادمون یعنی شارع آمده، حالا ولو در شرایع گذشتن بوده. بله چی گفته؟ نه نه، استقبال به کعبه مراد چیه؟ اگر تو نیست که اگر یه خطی از شما بکشن به کعبه بخوره؟ نه، اونجا خود شارع آمده مشخص کرده، ولی انحراف قلیل رو میگن مانعی نداره شارع. حالا استقبال رو نگید، طهور چی میفرمایید؟ لا صلات الا به طهوره. اصلا فرض کنید هنوز حرفی از وضوع و غسل و اینا نزده شارع، ایمان لا صلات الا به طهوره حتما شارع بزده طهور، چون اصل صلات رو شارع برای ما معین کرده، شرایطش هم باید شارع معین بکنه. در نتیجه میخوام این عرض کنم، ببینید این فرمایش عرض کردم هم مرحوم والد ما داره، هم صاحب کتاب مرتقا داره، که آقا چون کلمات و تعابیری که در لسان روایات یا آیات یا ادله وارد میشه باید حمل بر معنای عرفیش بشه، این کلیت نداره، این فقط در موضوعات عرفیه خارجیه، اما در موضوعات مستحدثی شرعیه مثل صلاة، مثل صوم، مثل حج، مثل زکات، اینا مثلا میگن آقا زکات نیست الا بعد نصاب. خب این نصاب بتونیم بگیم آقا نصاب عرفی مراده؟ نه، اونجا شارع باید نصاب رو برای ما معین کنه. پس اینجا مجالی برای اینکه ما این استطاعت رو حمله بر استطاعت رو عرفی کنیم به نظر ما نیست. چی میفرمایید؟
بین موضوعات مختصر و شرائطش اگر ملازمه
داشت، حرف شما درست و شرط چیه؟
ملازمه نیست، یعنی ممکن هست گاه مثلا شرطش عرفی باید هست، موضوع مصادره باشه.
اصل با چیه؟
مثل عقیم مسلم های دسته.
اصل با چیه؟
اصل
یه قاعده این است که اگر یه چیزی شرط برای مشروط شرعی شد، موضوع شرعیه. نماز اینا موضوع شرعیه. مثلا ببینید، مثلا شما میدید که آقا سوم یه امر شرعیه، یک امساک خاصیه،
اما الانمیل شرطه
شد. بله باید میشه که آقا از اینجا داریم، بله اون باید میشه که تا شرط باید مثلا بگیم شرطش هم میشه از فرش تا شرط. ولی وقتی ما میمیم که آقای شرط برای یک فعلیه، شرط برای یک فعل مستحدثیه، اون فعل مستحدث شرعی، این شرط رو شاره باید بیان بکنه.
لیل شرعی یا لیل عرفی؟
اونجا لیل شرط نیست که ظرفه.
لیل نه
دخول لیل ظرف انقدار صومه، نه شرط برای صحت صومه. ما حالا در شرایط داریم دیگه، مثل لا صلاة الا بطهوره. علایه من میخوام عرض کنم، ولو ببینید این قاعده رو شما تو کتب آقایون به عنوان یک اصل مسلم روشن مطرح میکنن، رد میشن. ولی من همینجا که به کلام مرحوم والد رسیدم، از اول از این جهت روش تأمل کردم که معلوم نیست که این جهت از مواردی باشه که ما بگیم شارع اعتماد بر عرف میکنه. شارع که موضوع شرعی آورده، باید بیدیم که خود شارع استطاعت رو چی معنا میکنه، یعنی ظهور در این داره. حالا ببینید، ممکنه با یک قرائنی بعدم بیایم بگیم که آها اینجا هم شارع همان معنی عرفی رو اراده کرده، مثلا در همون لیل و اینا هم بیایم همین حرف رو بزنیم. ولی با قطع نظر از قرائن، ظهور اول این است که شارع باید اون چی اراده کرده، استطاعت رو شارع چه معنایی برای ذکر کرده. حالا چیه؟ خب دارم همین قید دارم بهش میزنم. خطابات ملغات به عرف هستن در اون موضوعات عرفیه خارجیه است، اما در اون موضوعات مستحدثه شرعیه این طور نیست. چی خورده؟ تخصیص خورده این قاعده؟ نه، حس کردن اصل اولی چیه در این قاعده؟ نیست کثیرا، اینطور نیست. شما در خود همین حج، شرایطی که برای حج داری، مثلا فرض کنید حریت و اینها که قبلا داشتیم، بلوغ و اینها عرفی نیستش کنون، تمام شرعی. همه این شرایط وقتی شعاره میگه که آقا حج اصلا در خود تمام واجبات، اصلا بحث رو بیاید اینطور مطرح کنه. عرض کردم این بحث یا آقای دیگه هم به درد میخوره. ما میخواییم بگیم که اگر شعار آمد گفت تمام تکالیف من در فرض است که شما بالغ بشید، اینجا میگیم مراد بلوغ عرفیه. میگیم آقا مراد بلوغ عرفی است، مگر اینکه شارع معنای دیگه آورده باشه، یا عکسش باید بگیم، عکسش باید گفت. باید بگیم آقا این تکالیف رو شارع آورده، اگر شارع یک شرطی آمد ذکر کرد من گفت بلوغ، اول باید بگردیم این ملاک شرعی بلوغ چیه. اگر ملاک شرعی براش پیدا نکردیم، بریم سراغ عرف. و این ببینید، بله خیلی خوب، همین رو عرض کنم، در جایی هم که شک داریم باید احتیاط کنیم. این هم یکی از ثمراتش. ما اگر گفتیم اول باید بریم سراغ عرف، بگیم که آقا عرض می شود که اذا بلغ الحلم، حالا اونجا تصریح داره، اگه یه روایتی باشه بر این که آقا مال یتیم رو ندید مگر وقتی بالغ شده باشه، بلوغ حلم درش نیمده باشه، بگه بالغ شده، کلمه بالغ رو داشته باشه، داره تو بعضی روایات. ما اول قاعده این است که این حمله بر معنای شرعی بکنیم، اگر یعنی بریم بگردیم ببینیم معنای شرعی داره یا نه، اگر نداشت حمله بر معنای عرفی کنیم یا عکسیم، و بس یکی از ثمراتش در همین فرد شک ظاهر میشه. شما حالا شک میکنید آقا اینجا شعاره معنای شرعی اراده کرده، معنای عرفی اراده کرده، ولو معنای عرفی برای شما روشن باشه، اما اگه معنای شرعی براتون روشن نباشه، اما احتمال میدید معنای شرعی اراده کرده باشه، جای احتیاطه. بله بله، جای احتیاط وجودی داره. اینجا هم همینطوره، اینجا هم احتیاط وجودی باید بکنه. بله
جلبه قرینه هست اینجا
چی؟
جلبه قرینه هست کلمه سبیل اینجا به معنای همون
راه نیستی
این معنی نمیسازد
که
اینجا
شرط
من
استطاع. ببینید حالا آقای مقدس الان دارم مبنای دو بزرگوار درش مناقشه میکنم، شما هنو قوم مختارمون نرسیدیم. ما هم میگیم آقا این آیه شریفه را اگر فقیهی بگوید من استطاع را میخواییم حمله بر استطاعت عرفیه کنیم، که در نتیجه اگر بعدا روایات رو خوندیم، روایات ازش استطاعت و شرعیه استفاده شد، بگیم این خلاف ظاهر آیه است، تعبدا باید قبول کنیم. اما ببینید این بحث ها چقدر دقیقه و چقدر هم لطیفه. فقهایی مثل صاحب مرتقا آیه رو حمله بر استطاعت عرفی کردن، روایات رو حالا میگیم به چه بیانی اینقدر تلاش میکنن روایات رو هم ازش استطاعت عرفی در بیارن تا با آیه یکسان بشه. این یه روش استنباط میشه. دو، مرحوم والد ما میگه آیه شریفه استطاعت عرفیه، روایات استطاعت شرعیه. مرحوم آقای خویی آقای شاهرودی میگن آیه استطاعت عقلیه، روایات استطاعت شرعیه. همه اینا میگن روایات برخلاف چیه؟ ظاهر آیه. اما ما میخواییم به این نتیجه برسیم که نه، آیه استطاعت شرعیه رو میگه، منتها بیان این استطاعت شرعیه در روایات آمده، خلاف و ظاهر آیه نداره. چی؟ اصلا در چه گذشته؟ ببینید اینو باز تکرار میکنم، آقا اصول ما این روزا بحثمون در اصول در قدرت شرعیه. ببینید در قدرت شرعیه در مقابل قدرت عقلیه، اونجا اصطلاح اصولیش اینه، قدرت عقلیه اونیست که در ملاک دخالت نداره، اما قدرت شرعیه در ملاک دخالت داره. اما اینجا بحث استطاعت شرعیه است. یعنی چی؟ یعنی شعاره میاد یا من مرادم از این استطاعت، استطاعت بدنی، مالی، زمانی، راه. چهار نوع استطاعت. حالا اجازه فرمایید. اون قدرتی که در اصول میگیم با قدرت عقلیه از حیث انجام عمل فرقی نمی کنه، منتها میگیم آقا از حیث انجام عمل وقتی من قدرت دارم یک عملی رو انجام بدم، اگه گفتیم در ملاک دخالت نداره میشه قدرت عقلی، اگر همین قدرت بر انجام عمل قدرت بر امتثال، میگیم آقا قدرت داریم دخالت بر ملاک داریم میشه قدرت شرعی. اما در اینجا بحث امتثال و اینا نیست، ممکنه کسی پاش حج بره اما استطاعت سربیگه نداشته باشه، در حال که حجش هم رفته انجام داده، حجش هم رفته انجام داده. اون قدرت شرعیه‌ای که در اصول مطرح میکنیم، یعنی اگر لولا اون قدرت ملاک نداره، یعنی اگر اون قدرت نباشه فعلا انجام نمیشه، اما اینجا ممکنه استطاعت شرعیه نباشه اما فعلا انجام میشه.
اگر کسی بدون استقامت به حج برود، این حج بدون ملاک است.
این رو اصطلاح اصولی گفتیم. نه خیلی خوب، این بعد حل اونجا اصلاح شد بکنیم ما. استطاعت این بله، ببین ما استطاعت رو در ملاک دخیل میدونیم، ولی باز غیر از اون قدرت شرعی اسی در ملاک دخیله. اون قدرتی که در ملاک دخیله قدرت بر انجام فعله، اما این استطاعتی که اصطلاح شرعی خواسته پول داشته باشی. اگر کسی پیاده باشه بره مکه، اینقدر خودش امساک بکنه، هر روزم مثلا نس کنه، در راه همش روزه بگیره، میره هر چیزم انجام میده بعد میگرده، این قدرت رو انجام داشته اما استطاعت شرعیه نداشته. قدرت شرعی یعنی اگه نباشه فعل انجام نمیگیره. نه این فرق وجود داره، ولی داری که موضوع تحکیل کردیم برای حل همین مسئله با اصلاح و مطلبشی فرمونیم. شرعیه ظهور، نه ظهور حال شعاره دیگه. شعاره وقتی داره یک موضوع مستحدث شرعی رو مطرح میکنه، شرایطش هم میگه شرعی. این ظهور حال شعاره، بله ظهور حال شاره، نه ظهور حال شاره، ظهور حال هر متکلمی در شرایط خودش. یه کسی که رئیس یک مدرسه ای هست، در اون مدرسه خودش قواعد خاصی داره. اگه آمد یه شرط خاصی رو بیان کرد، باید بپرسیم مراد از این شرط چیه. بله در حج هم خصوصیات افعال خاصی وجود داره، در حج هم خصوصیات وجود داره.
خب
حالا ازده بفرمایید. نه لازمش نیست، نه ما در در عناوین جدیده بله شرط عرفی نداریم. بله بگیم نه، بگیم ظهور در این داره شعاره باید معنی خاصی اراده کرده باشه. اگر اراده نکرده باشه هم داره معنی عرفی میکنه.
موضوعات مستحدثی
شرطی بود، حتما شرط باید کرده باشه. ظهور در این داره، ظهور اولیش داریم میکنه، ولی ظهرش هم ثمرش هم در همین الان ظاهر میشه. ببینید آقایون، خیلی نزهت هم فقهی هم تفسیری چقدر نتیجه و چقدر ثمره داره. ما بیم آیه رو بگیم، آقا آیه شریفه یه چیزی میگه، روایات تعبدن از ائمه معصومی علیه السلام قبول کنیم، یه چیز دیگه داره میگه. اینو بگیم، عرض کردم اونایی که میگن استطاعت عقلیه باید همین رو بگن. به روایات که میرسن میگن روایات استطاعت شرعی رو میگه. اونایی که میگن استطاعت عرفیه، باز به روایات که میرسن میگن روایات استطاعت شرعی رو میگه. اینا همه متفقن روایات در خلاف آیه داره میگه. اما این راهی که ما میخوایم طی بکنیم، عرض کردم صاحب مرتقا فقط ایشون میگه استطاعت عرفیه، بعدن هم میاد روایات رو یک جوری توجیه میکنه برای هم در معنی
بردید.
شما اگه بله ما الان در هیچ هر حقیقت شرعیه نیست، حقیقت شرعیه است هم نخه هرچ در همین معنای خاص اعمال خاصه، مسلم حقیقت شرعیه. خب شما در آیه شریفه نمیاد بگید لله علی الناس حج البیت، حج رو هم کنیم برای معنای کلی القصد و الی زیارت المخصوصه، پس این کار رو نمی کنه، هم بر همین انجام مناسب رو واجبات میکنه. حالا اگه از من کلام سوال مرتبا رو یه اشاره کنم، ولو وقت داره میگذره، اما اون بحث رو من خواهش میکنم دقت کنیم. ببینید ما بخوایم با سرعت از مباحث بگذاریم آسونه، اما چیزی نگیره ما میاد، نه چیزی گیره شما خواهد آمد. ما باید نکات اجتهادی رو کاملا برای شما منقح کنیم که یک سال اگر از این دوران فهدهیتون گذشت، واقعا شما یه خود نکات اجتهادی رو برای مسلط بشید. الان بحث مرجعیت عرف در استنباط احکام شرعی بحث خیلی مفصلیه. ما خودمون چند سال پیش در علم اصول، در درس اصول، اونجا یکی دو ماه راجع به مسئله بحث کردیم. به مناسبت های مختلف هم که پیش آمده، از جمله حالا همین مناسبت، یک نکات جدیدی رو باز کردیم. الان خیلی مسئله مهمیه. ما در عرض کردم مثلا این بحثی که امروز کردم در مسائل مستحدثه بسیارش نیازه و این مبناست. میگم مبنای ما اینه در موضوعات عرفیه خارجیه این ملغاتون الی العرف و همون معنای عرفی اراده میشه. اگه شعاره با سمل رؤیه، رؤیه همون رؤیت عرفی مراده، نه دیگه رؤیت شرعی و عرض میشه از باشه، اون سمل رؤیه همون رؤیت عرفی مراده. وقتی رؤیت عرفی شد ببینید میگم با عرف فرق نمیگذاره بین دیدن با چشم مجرد، با دیدن با عینک، با دوربین، با تلسکوپ. عرف فرقی نمیگذاره، عرف فرقی نمیگذاره، که همه رویته. شما با دوربین هم ماه رو ببینید، عرف میگه ماه رو دید، نمیگه ندید، عرف میگه ماه رو دید. اما جاهایی که شارع یک معنی شرعی آورده، اینجا ما باید در سراغ همون هر جد که معانی و مرادات شرعیه. چی فرمایید؟ چی؟ چرا میتونه؟ باید دلیل بیاره. وقتی میگه آقا دم و نجسون، اگر همون دم عرفی رو ما میگیم الان کلامشو هم بکن بر همون دم عرفی، اگر معنای دیگر رو اراده کرده باشه باید بیان. نه که بگیم دست شعار بسته، شعار میتواند قیودی همونجا هم بیاد. نه نه همینه، همین این بیان ما اتفاقا برای رد این فرمایشه. ما میگیم آقا در موضوعات عرفیه اولا و به ذات تهمن علی معنا العرفی، الا اینکه ما بعدا قرینه بر خلاف پیدا کنیم. در موضوعات شرعیه تهمن علی المعنا الشرعی، الا اینکه قرینه بر خلاف پیدا کنیم. این خودش قاعده خوبی میشه. خب حالا ما بخواییم بحث عرض مرتقا رو شروع کنیم، چون یه مقدار طول میکشه ناقص میشه، باید دو مرتبه فردا از اولش بگیم. آقایون جل اول مرتقا صفحه 49 به بعد رو مطالعه کنید، بعد بخواییم این روایاتی که در ذیل آیه وارد شده این روایات رو